أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ومما ذكر ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاه الشارع أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه. ولذا استدل المحقق في الشرايع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه، أن فائدة الملك التسلط ونحوه العلامة في بعض كتبه. والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك من تقل عن وصار مالا لغير أخذه من بغير رضا مناف لهذا العموم. بحث ما در ادله لزوم در عقود بود. شیخ انصاری برای این مطلب به 9 دلیل تمسک میکنند: 4 آیه قرآن، 4 تا روایت و نهایتاً به استصحاب هم که استصحاب را نمیپذیرند به عنوان دلیل. لذا همون گرچه باز تو این دلیلا یکی از روایات رو هم قبول ندارن، لذا 7 دلیل رو میشه گفت چه استدلال. آیات را که 4 آیه بود بیان کردیم: آیه اوفو بالعقود، آیه احل الله البیع، آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان تراض، و نهایتا صدر همین آیه: لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و اما در بخش روایات به 4 روایت مرحوم شیخ انصاری استدلال می فرماید. یک روایت را در جلسه گذشته اشاره کردیم: لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه، نمی تواند شخصی در مال غیر تصرف کند مگر طیب نفس او را داشته باشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. اینها مباحثش گذشت. ما 3 تا روایت، ولی اگر برسیم به استصحاب هم برسیم. و اما روایت دوم، این روایت مشهور از لسان مبارک پیغمبر است: الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشان تسلط دارن مطلقا، یعنی همه انها تسلط رو داره. من یک خانه دارم، میخوام هبه کنم، هبش میخوام بفروشم، میخوام بدم اجاره، هر نوع تسلطی را نسبت به مالم دارم. چه نوع تسلطی، چه نوع، در چه زمانی؟ گفتیم حدیث اطلاق داره، سلطنت عامه داره افراد. حق کسی، حق مزاحمت در اموال شخص رو نداره. حالا اگر در خارج یک بیعی صورت گرفت، مشتری می شود مالک مبیع، من خانم رو فروختم و طرف عایق در قبال یه پولی، مجرد این که من فروختم من مالک این سمن می شوم و مشتری مالک این خانه می شود، مالک مبیع می شود. حالا اگر بایع بدون رضایت مشتری آمده است، میگه که فسخت و فسق مشتری و چنین کاری کرده بدون جلب رضایت او، مشتری میگه من چه کاری تو، من مال را از تو خریدم، ملک من است، حاضر نیستم این را به شما بدهم. در ادامه کلامی را از قول محقق در شرایع و کلامی را از علامه در تذکرة الفقها نقل. کلام در کجاست؟ در باب قرض که یکی از عقود است. در باب قرض فتوا دادن بعد از تحقق قرض. تحقق قرض که چیز است؟ وقتی که ما ارکان قرض، یک 3 تا رکن اصلی داره: یک مقرض داریم، یک مقترض داریم، یک مال مقروضه داریم. شما میگه آقای فلانی یک پول من نیاز دارم، 6 ماه پول رو برمیگردم. من که پول رو به شما قرض میدهم، من میشم مقرض. شما که از من این قرض رو درخواست کردید و این رو میگیرید، میشید مقترض. این 10 میلیون تومان، این 100 میلیون تومانی که من میدم میشه مال مقروضه. اگر این قرض تحقق پیدا کرد، یعنی شما تقاضا کردی منم پولم دادم، شما پول گرفتی و رفتی، آیا مقرض حق رجوع دارد؟ مقرض حق رجوع ندارد بعد از تحقق قرض. استدلال علامه در کتاب تذکره برای اینکه میگن حق رجوع ندارد و همچنین جناب محقق در شرایع الاسلام به همین حدیث شریف الناس و مسلطون علی اموالهم است، فرمودن آقا قرض ملکیت می آورد، مملک. مقترض با این عمل مالک این مال مقروضه شده است. اگر مالک شده است دیگه مقرض حق پس گرفتنش را ندارد. اما روایت سوم، پس فعلا از آیاتی که تا به حال استدلال کردیم هر 4 آیه رو شیخ فرمودن دلالت بر لزوم داره، گرچه حالا در او احل الله البیع چون عنوان بیع آمده، بعضی گفتن این لزوم رو در کجا فقط استفاده میشه کرد؟ در بیع. در غیر ما بحثمون به صورت عام و کلی بود. اما روایات، 2 تا روایت رو تا به حال گفتیم استدلال به اینها برای اثبات لزوم در عقود صحیح است. اما بریم سراغ روایت سوم که جای خدشه داره. روایت این به این مضمونه: المؤمنون عند شروطهم. بعضی روایت داره المسلمون عند شروطهم. حال نبی استدلال تفاوتی نخواهد داشت. کدام یک از علما بین استدلال کردن؟ جناب مقدس اردبیلی در کتاب شریف مجمع الفائدت و البرهان که از کتابای بسیار ارزشمند فقهی است و از کتبی است که شیخ انصاری در مکاسب از این کتاب خیلی استفاده میکنن و به بزرگی هم از مرحوم مقدس یاد میکنن. ایشون فرمودن آقا مؤمنین باید پای شرطشون بیستن. میگن آقا حرف زدی پای حرفت باید وایستی. تو حرف هم میگن خودت گفتی آقا پای حرفت وایستی. شروط رو برای اینکه این بحث مشخص بشه، شروط را علما آمدن به 2 دسته تقسیم کردن. شرط یعنی چی؟ یعنی مطلق تعهد و التزام. من آقا مثلا تعهد میدهم به شما که یه قبایی برای شما بدوزم، شما تعهد میدهی که مثلا بیا خانه ما رو گچ بکنیم، این میشه تعهد و التزام. اینو میگن شرط. شرط 2 حالت داره: یک شرط ابتدایی و استقلالی داریم، در ضمن عقدی نیست، ربطی به امر دیگری ندارد، ابتدا به ساکن است. اینو بهش میگن شرط استقلالی یا شرط ابتدایی. یه شرط ضمنی داریم، یعنی این شرط در ضمن یک عقد دیگری است. میگن آقا من ماشینم رو به شما میفروشم بی قیمت، ولی به شرطی که شنیدم خیاط خوبی هستید، یه لباسی هم برای ما بدوزید. یعنی در ضمن عقد یک شرطی قرار دادن. اصطلاحاً به این شرط ضمنی میگن شروط ضمن العقد. حالا میرسیم بحث شروع. حالا یک شرط ابتدایی رو به سال بزنیم، بحث ما میخوام رو شرط ابتدایی بریم. یک بیعی یا یک اجاره ای صورت گرفت. اجاره یا بیع یک نوع تعهد و التزام است. من خانم وقتی که به شما اجاره میدهم یه تعهدی به شما میدم، این خانه رو صحیح و سالم به شما تحویل بدم، از منافعش 1 ساله استفاده کنید، شما هم در قبالش تعهد میکنید ماهانه مثلا آقا 5 میلیون تومان به من پرداخت. در بی من میگم آقا این فرض کنید شی خاص رو مثلا موبایلم رو به شما میفروشم، شما هم در قبالش مثلا این پول رو به من پرداخت میکنید. یه تعهد التزام است عقد اجاری و بی. هر یک از متعاقدین ملتزم می شوند، تعهد می دهند که این عوض را به دیگری تحویل بدن. المؤمنون عند شروطهم، یعنی عند تعهدهم، عند عهودهم. اگر وفای به عهد واجبه طبق این حدیث شریف، ما یک مطلبی را در اصول خواندیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. تعدی تخلف از عقد می شود حرام، هر نوع تعدی را هم شامل می شود. من جمله این بایه بیاد یک طرفه بدون رضایت و مشتری خواسته باشه فسخ بکند. اطلاق حدیث میگه کار صحیح نیست، حرام است. خب اگر حرامی حرمت تکلیفی دارد یه حکم وضعی هم از دلش در میره، انتظار میکنیم کاشف است از این که فسخ بایه کلا فسخ است، لغو و بیهوده است و بی اثر است. پس آمدیم ما به این حدیث استدلال کردیم به لزوم در عقود، حالا مثال رو اجاره اونا مثال. شیخ انصاری استدلال این حدیث را نمیپذیرند، میفرمند دلالت ندارد. شیخ میفرمند که یعنی بحث متوقف است برای این که ما استدلال به این حدیث شریف المؤمنون در شروطهم بر این است که شرط ابتدایی رو هم بگیره، یعنی اینو در به فقها که میگیم اینو قبول داشته باشه. شیخ میفهمن ما وقتی شرط را در نظر می آنچه که انسباق به ذهن دارد تبادر به ذهن میکند شروط طبعی و ضمنی است، شروط ابتدایی را شامل نمیشه. سه تا دلیل و سه تا شاهد برای اثبات مطلب خودشون ذکر میفهمن. شاهد اول روایتی است از امام سجاد علیه السلام در دعای توبه امام سجاد علیه السلام. امام سجاد از خدا میخواهد خدایا توبه منو بپذیر، در قبالش بعد میفهمن لکه یا رب به شرطی ان لا اعود و اعود فی مکروهک و عهدی ان احجر جمیع معاصی. خدایا تو توبه من رو قبول بکن، در قبالش من امام سجاد متعهد می شوم که هرگز چیزی که تو تنفر داری و مکروه تو سراغش نروم. عهد و پیمانم این است که تمام معاصی را ترک بکنم، احجار را ترک شد. خب این شرط در ضمن قبولی می اگر توبه منو بپذیری من همچنین تعهدی دارم. پس مراد شرط زمنی است، شرط استقلالی اینجا نیست. دوم در عبارتی رو از فرازی از دعای شریف ندبه را می آورن، اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک و دینک زخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له. بعد اینجوری داره، بعد ان شرطت علیهم الزود فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها. این درجات رو خداوند میفرماید اما چیز داره در این دعا میگه این درجات رو اهل بیت دارن، در ذهن باید زهد و چیز رو در دنیا رعایت، یعنی میگه این درجات رفیع مال شماست. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، باز شد شرط ضمنی. مطلب بعدی شاهد سوم یا بگیم دلیل سوم مطلبی است که از قاموس اللغه فیروزآبادی که از بهترین کتب لغت ذکر، ایشون در کتاب شریف قاموس میفرمایند شرط یعنی الزام و التزام. نگاه کنین الزام و التزام یعنی چی؟ من یک کتابم رو به شما میفروشم، در ضمن شرط میکنم که یک لباسی هم باید برای من بدوزید. من شما رو ملزم میکنم برای که یا من کتابم در صورتی میشه که لباس من رو هم بدوزید. الزام از طرف منه، شما ملتزم میشی، تعهد میکنی و میپذیری در قبال اینکه این کتاب رو من به شما بدم بفروشم، این تعهد متعهد میشه الزام و التزام. قاموس اللغه گفته شرط یعنی الزام و التزام چیزی در ضمن بیع یا غیر بیع، مثلا اجاره. یعنی پس قید ضمن ضمنی بودن را در موضوع له کلمه شرط ایشون ذکر، تصریح به ضمنی بودن شرط داره. اینم روایت چندم شد روایت سوم. آخرین روایت رو حالا اینم میشه اشاره کنیم که بحث روایت رو تمام کنیم. روایت چهارم دو تا روایت هستش که حالا ما یک شیاد داشت کردیم بگیم شبیه همینه، البیان بالخیار مالم یفترقا، یا داره که از افترقا وجب البی، به محض تفرق از مجلس دیگه خیار نیست. آقا ما تا زمانی که یک معامله انجام دادیم در کنارم جلسه رو ترک نکردیم، من ماشینی از شما خریدم، شما ماشین رو به من فروختی، در قبال پولم گرفتی، تا زمانی که در جلسه حضور داریم حق برهم زدن معامله رو داریم، ولی بعد از تفرق از مجلس دیگه خیاری نیست و بی میشه لازم. از افترقا وجب البی، یعنی به مجرد تفرق و جدا شدن از یکدیگر وجب البی، یعنی بی واجب می شود، یعنی بی لازم می شود، بی مستقر می شود. بعضی اینم دلیل چهارم هست و اما بعضی به استصحاب تمسک کردن که استصحاب لزوم در قبالش استصحاب جواز داریم، با اینا بحث داره، فکر می‌کنم باشه برای جلسه بعدی. و منها روایت دومه، تو بحث روایات بودیم، و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی امواله، مقتضای سلطنتی که شارع او را امضا کرده و تاییدش کرده ان لا یجوز اخذه من یده، آقا من این موبایلم رو به شما فروختم دیگه نمیتوانم از شما بگیرمش، دیگه مال شما شده، به شما تملیک کردم، و تملک او علی در بر علیه شما تملک بکنم، آقا این که مال اون آقا هستش نمیتونه دیدم بدون رضایت او. لذا استدلال کرده است جناب محقق در کتاب شریف شرایع الاسلام بر عدم جواز. شرایع از کتاب بسیار ارزشمنده. یه ملاقاتی دارن مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در مسجد سهله خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، حالا اگر یه روزی فرصت شد داستانش رو نقل کنیم، خیلی قشنگه. اونجا خدمت امام میرسد، آقا بهش میفرمان که در مسائل فقهی مراجعه کنید به کتاب شرایع، هر چی ایشون گفته نظر ماست، اینجور تعبیر آقا الا ما خیلی موارد کمی نادری، غالب فتاوای محقق در شرایع الاسلام آقا فرمودن خطاب آقای مرعشی نظریات ما هم همینه، و از کتابی است که تا چند سال قبل عنوان متن درسی اوزای علمیه بود و بیشترین شرح و خلاصه حاشیه در بین کتب فقهی ما، به اندازه‌ای که شرایع الاسلام شرح داره هیچ کتابی اینقدر شرح نداره، بهش میگفتن فقه آل محمد از کتاب شرایع. محقق در کتاب شرایع الاسلام استدلال کردن بر عدم جواز رجوع مقرض، حق رجوع مقرض به مقترض نمیتونه مراجعه کنه، پولی دادی به قرض گرفت دیگه تمام، بی مقرضه. چرا؟ به ان فائدت الملک، آقا این شما که قرض دادی اینه به تملک او در آوردی، اگر مالک شده یعنی مسلط است، الناس و مسلطون امواله، میگه این رجوع شما ارزشی نداره. و نحوهی جناب مثل المحقق جناب علامه در بعضی از کتبشون مثل کتاب شریف تذکره طول فقها، و حاصل این است جواز عقد که برمیگردد به تسلط فاسق بر تملک آنچه که از ملک او منتقل شده و خارج شده است و ملک غیر قرار گرفته و عقد کردنش از او بدون رضایت او منافات با این عموم دارد. اگر الناس و مسلطون اولا اموالهم هست، یعنی آقا من مسلطم، اگر این بعد از اینکه فروخ بتونه بگیره از من، خیلی منافات با الناس و چی نوع تسلطی است که هر آن احتمال داری مال را از دست من بگیری، تسلط نشو، این منافات با عموم الناس و مسلطون. اما استدلال به روایت المؤمنون عند شروطه، قول پیغمبر اکرم حالا در بعضی نسخ داره المسلمون عند شروطه، استدلال کردن به این بر لزوم غیر واحدی از فقها، یعنی تنها محقق مقدس اردبیلی نیست، بنابراین که شرط مطلق الزام و التزام است، ولو ابتداعا، یعنی این در صورتی ما می شود به این استدلال کنیم که شرط را اهم از شروط ابتدایی و ضمن. اما اگر بگیم آ شرط یعنی چیزی که در ضمن غیر است، که همونطور که قاموس اللغه می فرمان فی ضمن بین و غیره، به شروط ابتدایی شامل نمی شود، دیگه نمی توانیم به این روایت استدلال بکنیم. فان العقد علی هذا، بنابراین که بگیم شروط ابتدایی شامل می شود، خب عقد بنابراین شرطه. یعنی شما مثال زدم تو اجاره، من که خانم رو به شما اجاره میدم، یعنی تعهد میدم شما یه سال از منافعش استفاده کنید. شما یه مستاجر وقتی که خانه رو از من تحویل میگیری، در قبالش به من تعهد میدهی تا یک سال ماهانه این مقدار به من اجاره بدهی. من موبایلم رو به شما میفروشم، یعنی متعهد میشم آقا من مال شما باشه، شما در قبالش پولش رو در قبالش ملک من میکنید. فیجب وقوف عنده، باید توقف کند. تعدی ازی دیگه حرام است، پس دلالت میکنند به لزوم، به همان تقریبی که در عفو بلوغت گفتیم. آقا فسخ یک طرفه بدون رضایت مشتری این تعدی است، تعدی گفتیم حرام است. از این، از دل این یک حکم وضعی انتظام میکنیم، پس فسخ این چیه؟ بی اثر و لغو است. لکن لا یبعد، بعید نیست منع کردن صدق شرط را در التزامات ابتدایی. شرط همون شرط ضمنی است، شرط ابتدایی رو ما قبول نداریم. بلکه آنچه که متبادر است عرفاً به سه دلیل. اولا انسباق به ذهنه، آنچه که به ذهن انسان تبادر می کند و الزام و تابع، الزام و التزامی که تبعی باشه، در ضمن یک عقد دیگری باشد. همانطور که شهادت می دهد به این موارد استعمال این لفظ، در مثل قول امام علیه السلام، در عقدشون دو تا دلیل دارن، یکی تبادر است، شاهد بر تبادر را این روایت امام علیه السلام ذکر میکنن و اون فراز دعای ندبه را. میشه اینطوری بگیم آقا دو تا دلیل دارن، یکی تبادر، یکی تصریح اهل لغت. برای تبادر دو تا شاهد میارن، مثل قول امام علیه السلام در دعای توبه در کتاب صحیفه سجادیه، لکه یا رب، ای خدای من با تو شرط میکنم، تعهد میکنم، الله عوده، یعنی اگر توبه من رو بپذیری شرط میکنم با تو که بر نگردم در آنچه که مکروه توست، او رو قبول نداری و تنفر ازش داری. عهد و پیمانم با تو خدای این است، ان احجره، ترک کنم تمام معاصی تو را. قشنگ صراحت داره در شرط ضمنی. نه، یه تعبیر رو در مورد پیغمبر هم داریم. آقا رسول الله در منزل داره پیغمبر هر روز استغفار میکنن، معنا نیست که اینا گناه میکردن. حضرت پیغمبر تو خانه ام سلمه بودن، آقا مثل ابر بهار گریه میکردن، فرمودن اللهم لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا. ایشون گفتم آقا این چه کاری شما میکنی؟ شما پیغمبر داره میگه ما بدبخت ها دیگه چه کار بکنیم؟ این در سیره اهل بیت داریم، استغفار میکردن، ولی به معنای چی ما نیست که گناه میکنه دارم. و قولو علیه السلام فی اول دعا ندبه، در اول دعای ندبه، اما فرازای اولش اینجوری بعد از این که داره که حضرت میفرمن که در اول دعای ندبه، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، بعد ادامه میده، بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه وزخرفها وزبرجها كما لا يخفى، که این درجات رو میگه خدا این درجات رو دارید، ولی خلاصه همجی علیکی به شما درجات رو نمیدهیم، باید خلاصه زهد در دنیا داشته باشید. کما لا یخفا علی من تعمل، کسی که اینو تعمل کنه اینو میبینه. معنی الکلام دلیل در قدال، ما اینجا عنوان دلیل سوم آوردیم، میتونیم بگیم تبادر یه دلیله، دو تا شاهد داره، این دلیل شمیل میشه. کلام بعضی از اهل لغت که مراد فیروزاوی در قاموسه، یساعد و علامت دعینا من الاختصاص، مساعدت میکند ما را بران چه که ادعا کردیم که بیان است از اختصاص. شرط یعنی شرط ضمنی، شرط ابتدایی را ما قبول نداریم. بعدا شیخ انصاری در بحث شرود میان، اونجا میگن شرط یعنی مطلق الزام و التزام، یعنی شرط زمینی را اونجا میپذیرم. فعلا باشه تو بحث شرود در فقه شش خواهید رسید. ففل قاموس از شرط الزام و شی و التزام و فل بی و غیری، مثلا اجاره، پس میشه شرط شرط زمینی. و منها یکی دیگر از اینها اخبار آخرین روایت که از اخبار مستفیزه است. اخبار مستفیزه یعنی روایت خیلی زیاده به حد تواتر نرسیده. فی ان البیان، بیان یعنی چی؟ یعنی با یه مشتری متعاقدین بالخیار، حق خیار دارن تا زمانی که از جلسه تفرق برای اینا حاصل نشدن، جدا نشدن. و از افترقا، زمانی که از یک دیگر جدا شدن، وجب البی یعنی ثبت البی، لزم البی، استقر البی. انه لا خيار لهما بعد الرضا، بعد از اینکه دیگه راضی شدن خیاری برای اینها نیست. فهذه جمله من العمومات الداله، این پاره ای بود از عموماتی که دلالت میکند بر لزوم بی عموما او خصوصا. عموما یعنی اختصاص به بی نداره، مثل اوفو بالعقود. خصوص بی کدوم آیه بود؟ الا الله البی. وقد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب، ایزن این مقتضای استصحاب هم هست. آقا من یه بی انجام دادم، ملکیت بر من مستقر شده، آثار عقد بر من مترتب، من میتونم اینو بفروشم بهش کنم. حالا یه آقا بدون جهت آمده یه فسختویی گفته است، شک میکنم این اثر از بین رفت، یا خیر استصحاب بقای اثر میکنه، استصحاب لزوم را میکنه. و ربما یقال، این بعضی به استصحاب آمدن تمسک کردن، بعضی گفتن آقا این استصحاب یه استصحاب دیگری برخلافش آمده. یه بحثی است در اصول، اصول سه خواندید که استصحاب وقتی دو تا استصحاب داشتیم با هم تعارض کردن از دال خارج نیست، یا رابطه سببی و مسببی است یا رابطه سببی و مسببی. اینا ادعا میکنن اینجا دو تا استصحاب داریم، استصحاب یکیش سببی است و یکی مسببی. استصحاب جوازی که اینا ادعا دارن میگن سببی است، استصحاب لزوم شما مسببی است، با استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمیدن، استصحاب لزومتون دردن برین. شیخ میان میگن کی اول این دورا توضیح میدن، بعد میخوان اصلا استصحاب به نام استصحاب جواز از ریشه باطل است، بعد بزنیمش کنار. دو سه تا اشکال قوی بر این استصحاب مطرح میکنن. و صلی الله علیه و آله و سلم.
جانشین حزب الله رو بزن یا جانشین سیده سن؟